رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد عراق دو هواپیمای بسرنشین را که در حال پرواز بر فراز یا بالای این پایگاه نظامی بودند سرنگون کردند. حادثه 6 ایون رخ داد. پایگاه عین الاسد در ولایت انبر و غرب عراق جایگیر است. تا کنون هیچ کس مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است، اما مقامات ایالات متحده همواره گروه‌های زیر حمایت ایران را به حمله‌ها عیب‌دار می‌کنند. ائتلاف تحت رهبری آمریکا که رسالتش مبارزه با جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش است، تا حال در عراق جایگیر است. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان شامی 5 ایون متن اظهارات کمیسیه‌های دولتی تعیین و نشانه‌گذاری مرز دو کشور را درباره رخداد آخر در سرحد نشر کردند. بنابر این سند دو جانب گفتند که مشکل را با راه صلح‌آمیز حل می‌کنند. زیر اظهارات سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و همتایش از قرقیزستان قمچیبیگ تاچیوف امضا گذاشتند. سندی که از 9 بند عبارت است، از جمله دور بردن دیدبانگاه‌های سرحدی، بیرون آوردن نظامیان و تکنیک‌های حربی، قبول قرار درباره استفاده چراگاه‌ها در منطقه، رعایت خط حرکتی مرزبانان و هر چیز زود به پایان رساندن تفصیل یک قسمی سرحد را در بر می‌گیرد. صبح 4 ایون جانب قرقیزستان ادعا کرد که تاجیکستان در موضع بحث کانتینر گذاشته است. مقامات تاجیکستان گفتند این منطقه خاک تاجیکستان است و بر اساس سازشنامه‌های پیشینه در اینجا دیدبانگاهی سرحدی گذاشتند. در دوشنبه و بیشکک با سفیران یکدیگر نوتا یا یادداشت اعتراضی سپردند. مناسبت تاجیکستان و قرقیزستان پس از مناقشه‌های روزهای 28 و 29 اپریل امسال که از دو جانب ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت، به سردی گرایید است. ائتلاف بین المللی وان فری پرس قرارگاهش در نیویورک نامی همیرا بختیار خبرنگار تاجیکی مقیم اروپا را در رویخط 10 نفری زیر خطر قرار داد. این رویخط که در آغاز ماه ایون ترتیب داده شده است، با نامی رومان پراتسیویچ خبرنگار بازداشت شده در بلاروس آغاز یافته، اسمی پویان خوشحال از ایران و ناتالیا زوبکوا از روسیه را نیز در بر می‌گیرد. خبرنگار تاجیک همیرا بختیار پیشتر در نشریه و خبرگزاری آزادگان و رادیوی امروز کار کرده، با پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح بریتانیا و موج آلمان همکاری داشت، حالا مقیم اروپا است. ائتلاف وان فری پرس از سال 2019 هر ماه رویخط روزنامه‌نگارانی را که در زندان هستند، با تهدید و یا بی‌عدالتی مواجهند، نشر می‌کند. مسئولان سازمان هدف خود را پشتیبانی از روزنامه‌نگارانی دانستند که برای بیان حقیقت در سرتاسر جهان زیر خطر هستند. کمیته دفاع از ژورنالیستان همکار و 32 رسانه از جمله الجزیره و اسوسییتد پرس، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، رادیوی آسیای آزاد، رویترز، صدای آمریکا و دیگران عضو همین ائتلاف هستند. نامزدها به منصب پرزیدنت ایران در مناظره اولین خود در مورد بحران اقتصادی در آن کشور بحث کردند. انتخابات ریاست جمهوری در ایران 18 ایون امسال برگزار خواهد شد. شورای نگهبان ایران از میان 600 داوطلب تنها 7 نامزد را تصدیق کرده است که در میان آنها 5 محافظه‌کار اشدی و 2 اصلاح طلب هستند. 5 نامزد محافظه‌کار از ریاست 8 ساله حسن روحانی رئیس جمهوری حاضر تنقید کرده، از عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و هم نامزد برجسته میانه‌رو خواستند که مسئولیت بحران اقتصادی را به عهده گیرد. همتی برعکس محافظه‌کاران را مقصر افزایش تنش بین ایران و غرب دانست و گفت که آنها وضعیت اقتصادی را بدتر کردند. بحران اقتصادی به جاری شدن تحریم‌های آمریکا در سال 2018 ربط دارد. در آن زمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران بیرون شده، تحریم‌ها را به ضد ایران از سر گرفت. مذاکرات برای احیای توافق در اول ماه اپریل امسال در وین پایتخت استریا آغاز شد. رئیس پارلمان اروپا گفت که به کشورهای غربی حوزه بالکان اجازه داده می شود به این اتحاد بپیوندند. داوید ساسولی روز 5 ایون توصیه اتحاد اروپا را برای صلح و رفاه کشورهای عضو مثبت نامید. در حال حاضر اتحاد اروپا مشغول گفتگو با صربستان و مونتنگرو برای پیوستن به این اتحاد است. همچنین آلبانیا و مقدونیا از نامزدهای اصلی عضویت در اتحاد اروپا به شمار می روند. و قزاقستان پیشنهاد یک منصبداری بلندپایه روسیه را برای پاسخ مشترک در برابر تحریم‌های غرب رد کرد. الکساندر پانکین معاون وزیر کارهای خارجی روسیه چند روز قبل پیشنهاد کرد که اتحاد اقتصادی اوراسیا بر رهبری مسکو در برابر تحریم‌های غرب بر روسیه و بلاروس مشترک واکنش نشان دهد. بر علاوه قزاقستان و روسیه، ارمنستان و بلاروس و قرغیزستان نیز اعضای این اتحاد اقتصادی هستند. اما وزیر امور خارجه قزاقستان در یک اعلامیه غیر معمولی خود روز 5 ایون گفت این کشور نمیخواد که اتحاد اقتصادی اوراسیا سیاسی شود. قزاقستان روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک با روسیه دارد، ولی عین زمان روابط نزدیک با چین و غرب را نیز دنبال میکند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
میکنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنسی باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است رفتار کنید.
www.azadi.org
پیوندان احسان آدینایف، مشهور با نام مستعار سرافرازی عالم افروز، فعال پیشین گروه 24، هر دفعه با بلند شدن زنگ در خانه یا صدای گوشی تلفن زود از جای میخیزند به امید اینکه از پسر گم کردهشان خبری میگیرند. اما او 6 سال است که بی‌درک است. من میرزا نبی خلیق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. احسان آدینایف ماه ایون سال 2015 هنگامی که 24 سال داشت در شهر سنت پیتربورگ برای خریدن دارو از خانه بیرون شده دیگر بر نگشته است. پیوندانش تخمین میزنند که مقامات روسیه او را با درخواست جانب تاجیکستان دستگیر کرده و به کشور فرستادند. مقامات تاجیکستان تا کنون در باره بازداشت شدنی او و یا در کجا بودنش اظهار نظر نکردند. ویسدین آدینایف، برادر احسان آدینایف که حالا در اروپا به سر میبرد، گفت تا حالا نام را در صحیفه انترپول و مقامات کارهای داخلی کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل نگاه داشتند. همچون جنایتکار جستجو می‌شود.
تاجیکستان باشد میگن ما خبر نداریم، ولی هنوز در حتی جستجوی بین‌المللی ما انترپول قرار دارد. همچون جنایتکار کیبر پرستوپلینی میگن با تاجیکی روسی و اکستریمیزم و اکستریمیست با همین دو جنایت جستجو می شود، چه از در اسنگ و در اینترپول.
اما به قبل اون مقامات انتظامی روسیه پس از 6 ماه تحقیق در مورد ناپدید شدن سرافراز عالم افروز پرونده را بستند. احسان آدینایف را قبل از ناپدید شدن به رخنه زدن در پشته الکترونی یکی از سفارت‌های تاجیکستان و شکستن قلف پشته نشریه ویچورکا متهم دانسته بودند. به قبل نزدیکانش او سال 2007 به روسیه رفته، در اول جانبدار رئیس جمهور امام‌علی رحمان بود، ولی بعداً موقعش را عوض کرده به منتقد پرزیدنت تبدیل شد. قضیه احسان آدینایف در سالهای اخیر یگانه نبوده است. بعضی از نمایندگان مخالفین در خارج دستگیر و در تاجیکستان به زندان محکوم شده. درباره در کجا و تحت چی شرایط بودن ایده دیگر هیچ معلوماتی نیست. 6 سال پیش زمانی که رسانه‌ها درباره ناپدید شدن سرافراز عالم افروز گزارش دادند، در روسیه از گم شدن چند نفر دیگر نیز خبر رسید. به گفته حامیان حقوق، ماه ایون سال 2015 مقصود ابراهیموف، مؤسس سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان در روسیه، ربوده و زوراً به تاجیکستان آورده شده است. دیرتر او را به 17 سال زندان محکوم کردند. گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل آید به بازداشت های خودسرانه حکومت های روسیه و تاجیکستان را برای عملکردهای غیر قانونی نسبت به مقصود ابراهیموف تنقید کرد. فعالان حقوق بشر میگویند از سال 2005 تا 2018 کمش 15 شهروند تاجیکستان دزدیده و یا ناپدید شدند. اکثر این حادثه را دارای انگیزه‌های سیاسی مینامند. فرهاد آدینایف، حامی حقوق مهاجران در اروپا، روز 30 می به رادیو آزادی گفت چند روز پیش منیر عبدالحمیدوفی 44 ساله ساکن شهر وحدت که 9 سال به این طرف شهروندی روسیه را داشت ناپدید شد.
این از همه معلومترین این ها که یعنی شروع می شود از مقصود ابراهیموف، احسان آدینایف، شوبیدین بدالوف، خب عزت امان، خب من حالی در حالی حاضر محمود جان رحمت جان و یک نفری آخری هم حاضر ما معلومات شد دیروز و دست آوردیم. این منیر است، عبدالحمیدوف منیر علیویچ. این هم با همین چون استیدار شد تا حال قضیهش یعنی که نروشن است که چشید.
این در حال است که گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل آید به بازداشت های خودسرانه پس از سفر به تاجیکستان در سال 2019 در گزارش خلاصه خود را آید به ناپدید شوی شهروندان این کشور نشر کرد. به نوشته این سازمان، ناپدید شوی ها در سال 2015، 2018 و 2019 دست کم در 4 کشور خارجی صورت گرفته است. آمار شخصانی در سالهای آخر ناپدید شده و هم نام این کشورها ذکر نشده است، ولی در گذشته حامیان حقوق گفتند اکثر حادثه های بازداشت ناپدید شوی منتقدان حکومت در روسیه رخ داد. اخیرا در ترکیه هم چنین حادثه ها گزارش می شوند. ناپدید شدی اجباری ساکنان تاجیکستان با ناآرامی ها و جنگ 5 ساله شهروندی شروع شده به قبل کارشناسان و سازمان های بین المللی تا کنون ادامه دارد. در گزارش سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است که از زمان شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان تا امروز با اینکه آمار رسمی وجود ندارد سرنوشت هزارها نفر نامعین میماند. در میان این افراد شخصان ملکی و سربازان وزارت دفاع نیز می باشند که در زمان درگیری ها ناپدید شدند و تا حال معلوم نیست سرنوشت آنها چی شده است. سالهای جنگ داخلی، زندان های غیر قانونی یا بازداشتگاه های مخفی وجود داشتند که مقامات درباره آنها خبر دادند. از جمله یکی از آنها در یک دهه ناحیه ورزاب جایگیر بود. گروه کاری از وجود چند گوری دست جمعی ناکشاده آگاهانیده شد، از جمله درباره 5 قبر گروهی با 2600 جسد که سال 1998 در شهر نو و دوشنبه آشکار گردید، میگویند کارشناسان سازمان ملل. به نوشته آنها این جسدها تا امروز پررو و موشکافانه تحقیق و شناسایی نشدند. سالهای جنگ اینچنین شماری معین شهروندان بعد از فرار به افغانستان ناپدید شدند. گروه کاری از حکومت تاجیکستان دعوت میکند که درد آیله های اذیت شده را درک بکنند، چون آنها درباره سرنوشت عزیزان بی‌درک شده خود بیش از 20 سال است که خبری ندارند. در این گزارش عین زمان به نوشته متخصصان در کدکس جنایی تاجیکستان باید برای ناپدیدشوی مجبوری انسان ماده جداگانه وارد کرده شود. به قبل آنها یک راه مهمی مقابله با بی‌درکشوی های آدمان جاری کردن نظام رقمی و یا دیجیتالی ثبت و قید حادثه ها می باشد. گروه کاری تاکید می کند که در پروتکل های رقمی شده باید تمام جزئیات مربوط به حالت از آزادی محروم شدن شخص و نگهداری و بازپرسی شدنی او از جمله از جانب کدام شخص مسئول برپا شدن این عمل ها ذکر شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اگر عمر وفا می کرد، آوازخوان معروف تاجیک احمد بابا قلوف 90 ساله می شد. من خیرمون بقازاده نگاهی دارم به کارنامه و زندگی این هنرمند معروف. با گذشت زمانه کلمه ریسپوبلیکا با جمهوری ایواز شد، ولی هیچ نیروی نمی تواند آن را از سرود مشهور احمد بابا قلوف بیرون کند. صدای سراینده معروف کلیمه را در تاریخ فرهنگ و موسیقی تاجیکستان ابدی ثبت کرد، نه تنها با ریسپوبلیکای من، بلکه با آثار پربار نام هنرمند شایسته اتحاد شوروی احمد بابا قلوف ماندگار است که 17 ژانویه اهل فرهنگ تاجیکستان 90 سالگی اش را جشن گرفتند. آهنگساز نسل جوان تاجیکستان رئیس جشنواره جاز جسور خلیلوف او را صدای طلایی تاجیکستان نامید که به گفتش مشکل ترین ترانه ها از اپراهای جهانی ایجادیات آهنگسازان ملی و خارجی را با موفقیت اجرا می کرد و در خواندن شش مقام هم هنری والایی داشت. امیربک موسویف رئیس اتفاق آهنگسازان تاجیکستان گفت احمد بابا قلوف مؤسس مکتب آوازخوانی اکادمی بود. او گفت
بعد از سرایدن سرود مشهور رسپوبلیک من در اجرای احمد بابا قلوف که قریب 55 سال نیز صدا می دهد و سرود خلقی چرخ و فلک قسم یکم و قسم دویم چین و چین، همین دو سرود برای مردم ما در اجرای احمد بابا قلوف به نهایت بزرگ صدا داد است که بعد از خواندن اون کس این فکر شخصی من است تا حال مثل احمد بابا قلوف کسی دیگر اجرا کرده نتوانست.
آهنگسازی معروف طالب شهیدی میگوید احمد بابا قلوف را از زمان همکاری ها با پدرش زیادالله شهیدی خوب به یاد دارد و استعداد او را به ویژگی صدایش ربط میدهد.
بابا قلوف یکی از بهترین تنرها آوازهای پرفسیونالی که ما داشته بودیم در تاجیکستان، ما نپیوفتم هست که فقط آواز همین گفت بود.
احمد بابا خلوف با همسرش بخمل 7 فرزند، 3 پسر و 4 دختر را تربیه کردند. با اینکه اکثر فرزندان سواد موسیقی گرفته‌اند، پسران نظامی و طبیب هستند، دختران آموزگار و کارمند گمرک. محمود بابا خلوف پسر احمد بابا خلوف میگوید با اینکه مثل پدر استعداد آوازخوانی داشت و صدایش مانند بود، طبیب شد. او دانشگاه طبی شهری دوشنبه را با اختصاص طبیبی حربی ختم کرده است.
نظری پدرم به کسب من مثبت بود. آن کس گفتند که اگر این آرزو هوست باشد باید آن را عملی کنی. آدم مجبوری کسب را انتخاب کرده نمیتواند.
محمود بابا قلوف میگوید سالهای 80 در جنگ افغانستان خدمت کرده، بعدی آن در تاشکند مقیم شد. دلارام بابا قلوف و دختر احمد بابا قلوف میگوید پدرش انتظامی بسیار سخت داشت، سیگار نمیکشید و شراب نمینوشید و صدایش را احتیاط میکرد. دلارام بابا قلوف حالا ساکن امریکا است. او دانشکده صنعت تاجیکستان را با اختصاص کنسرت میستر و آموزگاری موسیقی ختم کرده است و در امتحان دیپلمیش برای پدرش نوازندگی کرده است. میگوید پدرش آن وقت گفته بود هیچگاه مثل امروز هیجان زده نشده است. بابا قلوف میگوید با اینکه پدرش یک شخص زمانوی و روشن فکر بود، در مسئله هنرمندی دختران و نزدیکان دیدگاهی محافظه کارانه داشت و با اون نگذاشت که آوازخوان شود. دلارام بابا قلوف از لحظه های دیگری زندگی با پدرش چنین یاد کرد.
کورسی اول من به دانشکده صنعت داخل شدم. ما را آن وقت به پختچینی می بردند. وقتی مرا با پدرم دیدند، چون که آن کس مرا با رسکلادوشکا نزد دانشکده آوردند، همه مرا دیده حیران شدند که نخواد دختری بابا قلوف هم به پخته رود. ولی نظری پدرم چنین بود که اگر تو دانشجو باشی باید همون کاری را بکنی که دیگر هم سبقونت می کنند. پدرم یک آدمی سختگیر بودند، ولی برای ما فرزندان همه شرایط را فراهم آوردند. هیچگاه فراموش نمی کنم که چه خیلی شام ها جمع شده وقتمون خوش می گذشت.
دلارام بابا قلوف میگه زندگی والدانش بسیار خوش گذشت، اما مادرش بخمل بابا قلوف بر اثر بیماری سال 1980 از دنیا درگذشت و این تلفات به سلامتی پدر به تاثیر نمون و او هم سال 1990 10 سال بعد از سکته دویم قلبی جان داد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دل ها قسم با تو میمانم، مکن خسته دل شکستم، آه بی بستم، شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم بگر بگیرم بابا یار وفا دیگر ایش را بیچرا وقتی من تنهایم دیره بیت را تحریف را من نمیخوام
خانواده‌های 14 عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی بعد از زندانی شدن نزدیکانشان زندگی پرمشقت دارند. تحقیر و لتوکوب آنها با عنوان خائن ملت و پیدا کردن نتانستن جای کار آنها را عمدتاً خانه نشین کرده است. حتی شوهر دختری یکی از زندانیان نهضت با بهانه دختری خائن و تروریست طلاق زنش را داده است. من اسکندر فیروز در روز سالگرد صدور حکم این افراد با برخی از اعضای خانواده های نهضتیان زندانی صحبت کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. پس پنجره رفتنی 14 عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی خانواده های آنها را در شرایط سنگین قرار داد. نزدیکانشان میگویند به اسم آنها اصطلاح خائن ملت را پیوستند. این داغ سیاه نخست روزگار نیلوفر رجبوا دختر رحمت الله رجب عضو زندانی ریاست حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را به هم زد. همکنون نیلوفر رجبوا با سه فرزندش که دوی آنها معیوب هستند بدون جای کار زندگی سخت دارد. ولامت ابراهیم زاده مادر نیلوفر میگوید که دخترانش را بعد از زندانی شدن پدرش در هیچ جای به کار قبول نمی کنند. گذشته از این به گفته وی مناسبت اطرافیان به آنها به طور کلی تغییر یافته است.
نبیره یمی سینف پنج میخوندگیم بچه های یک تا هم سینفش همی خیلی چند وقت غم میداد همی خیلی گپوی نجو نجو میگفت دشنو میکرد بود همی خیلی بود کانفلیکت خیلی تو نبیره خوین تو مقصد جایی تو ایجا نیست و دفشارا و
سورینیسا جرابیکوا همسر محمد علی حیید عضو دیگر زندانی ریاست حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی که حکم ابد گرفته است با دو فرزندش تنها زندگی میکند. پسر سیوم و بزرگش در خارج است و میگوید با شوهرش در یک سال دو دفعه هر بار برای مدت دو ساعت دیدار بینی میکند.
هر ماه 500 سومانی میسپارد خرسنگلوم هر ماه نوبت کردیم همه حساب هر هفته مغازه برای اینا خروکم میارم.
اما نه همه از زندانیان نهضتی از سوی خویشاوندانشان کمک دریافت میکنند. فراغت سنگین و خانم حکمت الله سیف‌الله‌زاده عضو دیگر زندانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی شکوه دارد که شوهرش در زندان بیمار است و همه از او و فرزندانش روی گرداندن.
زندگی خودش که تی آوره تو سیم زنوشون بردگی زندگی کروسیه اما بیچاره به کلینگو میکنه شوهرم محکم.
کارشناسان میگویند زندانی شدن 14 عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در 5 سال پیش خانواده های آنها را تحت فشار و تعقیب قرار داد. اعضا و رابرت این حزب که به اروپا فرار کرده و کار و زندگی دارند فعلا همچون یک منبع الترناتیوی اطلاع از تاجیکستان فعال شدند. ماه می سال 2016 14 عضو ریاست حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با مهلت های طولانی برخی یک عمری به زندان محکوم شدند. مقامات گفتند این افراد در آشوب نافرجامی 4 سپتامبر سال 2015 دست دارند. در این آشوب به رهبری عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان، 10 نفر کشته شدند. رهبران حزب
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در این بازار افغانستان اشیای دورانداخته پایگاه سابق نظامی آمریکا را می فروشند. سربازان آمریکایی که در حال ترک افغانستان هستند، پایگاه را میانه های ماه می به دست نیروهای افغان دادند. تاجر افغان امیر محمد می گوید
در اینجا کامپیوتر، یخدان، ماشین، زره، بعضی تجهیزات نظامی، رادیو، موجگیر و دیگر اشیای گوناگون هست.
رنگ رنگ سامانون جد، یو پارمولا ندنه یو شهید.
وکیلان مجلس محلی ادعا دارند که در اینجا سلاح و مهمات جنگی هم فروختند، ولی آنها نخواستند در نزدی کامیرا صحبت کنند. خبرنگاران رادیو آزادی هم در اینجا هیچ مهمات جنگی ندیدند. گروه دیگر نیز ادعای وکیلان را رد کردند. حاجی خلاط پهلوان، تاجر دیگری افغان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما در اینجا اشیای نادرکار را میخریم و به جایهای دیگر برده میفروشیم. آنها را از پایگاه های نظامی میارند. همش غیر قابل استفاده است و یا مهلت استفاده اشان سپری شده است.
یک زمانی در قندهار 26,000 سرباز آمریکا و از کشورهای دیگری اعضای ناتو حضور داشتند. اونچه را که باقی مانده است شرکت های محلی می گیرند و نخواستند در رادیو آزادی نامشان را نشر کند. نظامیان افغانستان می گویند ایده‌ها در باره اسلحه فروشی اساس ندارد. خواجه یحیی علوی، سخنگوی ارتش ملی افغانستان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
کدام تجهیزات نظامی در بازار فروخته نشده. اینجا ما قراول ما هستند، قراول ما چک میکرد. اگر تجهیزات ماروی گپا از قراول کشیده نشده، اگر به شما مطمئن باشین، یک یخچال کونه و یک مثلا کندیشن کونه و یکان چیزای اضافهگی کونه کونه و تلویزیون کونه گپا داشتن، اونا را به ترجمان را داده بودن. ترجمان از اونا را به خاطر یا به خاطر استفاده شخصی خود و به خاطر فروش اونا با پول پیسه خریده و اونا را و او اسناد داشتن از طرف خارجی ها برشان اسناد داشتن.
از بس که جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا سال 2001 امری حمله به افغانستان را داد، اینجا را بازار بوش می‌نامند. اکنون تمام نیروهای آمریکایی باید تا روز 11 سپتامبر از افغانستان بروند و خرید و فروش آن چیزی که می‌گذارند اوج گرفته است.
I'm
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. دو مشتنی تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت اللهیف در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در شهر دبی امارات متحده عرب با مدال های برنجی سرفراز گشتند. بهادر در نیم فینال در وزن تا 64 کیلو از شیوا تانا از هندوستان و شباس در وزن تا 81 کیلو از دلشاد روزمیتف از ازبکستان شکست خوردند. بجز از مدالی برنجی هر دو ورزشگری تاجیک با جایزه پولی هر کدام به مبلغ 2,500 دلار مکافاتانیده شدند. یادآور می شوم قبلا در دبی در سبقت زنان دو ورزشگری تاجیک میجگان سمد و در وزن تا 57 کیلو و شایر رسول قینر و در وزن تا 60 کیلو مدال های برنجی به دست آوردند. همین طریق از بین 11 ورزشگری تاجیک 4 نفر، 2 زن و 2 مرد با مدال های برنجی قهرمانی بوکسی آسیا در دبی مکافاتانیده شدند. در مسابقه قهرمانی جهان آید به جودو که از 6 تا 13 ایون در پایتخت مجارستان شهر بوداپشت برگزار می شود، 6 ورزشگری تاجیک شرکت می ورزند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه پرنفوذ جهانی اشتراک بیش از 700 ورزشگر از 132 کشور 5 قاره دنیا در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان 5 ورزشگر شهباز سید ابرارف، اکمل مرادف، کمران شاهی استاپیریان، جهانگیر مجیدف و تیمور رحیموف نمایندگی میکنند. در سبقت زنان تنها یک ورزشگری تاجیک شکرانه قرچیوا در وزن 48 کیلو رقابت خواهد کرد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اول خیلی کم بود دختران، حالا میبینیم که روز تا روز زیاد شده ایستادن در جمهوری تاجیکستان. امیدوارم که از این هم کرده زیادتر شوند و به مسابقه های بین المللی بیشتر اشتراک کرده پرچم برداری دولت خیش شوند.
من را والدینم دستگیری میکنند و آنها هم میخواهند که من در مسابقه ها اشتراک کنم و پرچم بردار شوند. آنها خیلی فخر میکنند که دخترشان در چنین نمادی گشتین
گوشتگیران در مسابقه قهرمانی جهان در بوداپشت برای 14 مجموعه مدال ها میان مردان و زنان، اینچنین برای یک مجموعه جایزه ها در سبقت دسته های منتخب آمیخته مبارزه میبرند. این مسابقه جهانی به گوشتگیران امکان میدهد که برای دریافت راحت به بازی های المپی در توکیو امتیازهای مهم به دست بیارند. غالبان و جایزه داران مسابقه قهرمانی جهان در رقابت های انفرادی در بوداپشت با جایزه های مالی سرفراز می شوند. برای جای اول 26 هزار یورو، برای جای دوم 15 هزار یورو، برای جای های سوم 8 هزار یورو مقرر شده است. باید گفت که سال 2019 ورزشکران تاجیک از مسابقه آخرین قهرمانی جهان آید به جودو که در پایتخت ژاپن شهر توکیو دایر گردید بی مدال برگشتند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 8 ورزشکار شامل بود. از بین آنها 2 نفر بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف نتیجه های خوبتر نشان دادند. هر دو در وزن زیر 73 کیلو جای های پنجم را کسب نمودند. ورزشکاران تاجیک در مسابقه باز قهرمانی ازبکستان آید به ورزش سبک 10 مدال، 5 طلا، 1 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در مسابقه مذکور که در شهر تاشکند برگزار شد، در برابر ورزشکاران ازبکستان دسته های منتخب تاجیکستان و قرغیزستان شرکت ورزیدند. ورزشکاران تاجیک ایلدار احمدیف در دویدن به مسافه 100 متر، فاوریس مزراپوف در مسافه 200 متر، گریگوری دریپاسکین در مسافه 400 متر، علیشر پولوتوف در مسافه 400 متر با مانیه‌ها و حسنالدین ظریپوف در جهیدن به بلندی برندگان مدال‌های طلا شدند. عادل‌شاه اسماتوف در دویش به مسافه 800 متر مدال نقره گرفت. ایلدار احمدیف اینچنین در جهش بدروزی صاحب مدالی برنجی شد. سه مدالی دیگری برنجی را لیانید پرونژنکا در دویش به مسافه 110 متر با مونیه ها، سلیم سیدالیف در جهش به بلندی و عبدالرؤوف موسویف در گروس اندازی به دست آوردند. دسته منتخب ملی فوتبال ژاپن که در بازی انتخابی قهرمانی جهان 2022 در ورزشگاه نیسن شهر ایوکوگاما منتخب میانمار را با حساب بزرگی 10-0 شکست داد، در گروه F غالب شد و پیشکی به دور بعدی مسابقه راه پیدا کرد. این پیروزی موقع پیشصفی منتخب ژاپن را در گروه F باز هم مستحکم نمود. دسته در همه 6 بازی انتخابی غالب آمده با 18 امتیاز در جدول گروه مقام اول را کسب کرده است. دسته منتخب تاجیکستان در گروه F با 10 امتیاز از 6 بازی در جای دوم می باشد. منتخب قرغیزستان که 1 بازی کمتر انجام داده است با 7 امتیاز در جای سوم است. میانمار با 6 امتیاز زینه 4 و مغولستان با 3 امتیاز زینه 5 را اشغال کردند. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در همین حال منتخب کشور تحت رهبری سرمربی عثمان توشف در شهر دبی امارات متحده عرب تمرین میکند. عثمان توشف میگوید:
если оценить как идёт подготовка, я считаю, что идёт подготовка как она должна быть.
آمادگی چه طوری که باید صورت بگیرد همان طور برگزار شده است. در جمع آمده تعلیمی و تمرینی تیم ملی در هیئت دسته 24 بازیگر شرکت دارند. ما میکوشیم که با بازی مقابل دسته پرقوت‌ترین آسیا منتخب ژاپن تمام مهارت و امکاناتمان را استفاده بریم، بازی خوب نشان دهیم و به نتیجه خوب نائل شویم.
там постараемся показать на что мы способны и игру постараемся сыграть хорошо для того чтобы был хороший результат.
Футболбозони тоҷик аз Дубай ба Осакаи Ҷопон сафар мекунанд ва дар онҷо 2 бозии боқимондаашонро дар доираи марҳилаи дуюми интихобии қаҳрамонии ҷаҳон 2022 муқобили дастаҳои мунтахаби Ҷопон 7 июн ва Мьянмар 15 июн анҷом медиҳанд. در مرحله دویم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 غالب گروه و 4 دسته نشاندادهایش خوبتری جایهای دومی گروه ها به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت به جام آسیا 2023 می شوند. دسته منتخب جوانان تا 19 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهل دین توردیف در جام ملت‌های عرب که از 20 ایون تا 6 ایول در مصر برگزار می‌شود شرکت می‌ورزد. طبق نتیجه‌های قرعه‌کشی جام ملت‌های عرب بین تیم‌های منتخب جوانان تا 20 ساله دسته تاجیکستان به گروه B شامل شد. فوتبالبازان جوانی تاجیک 20 ایون با تیم مراکش، 23 ایون با دسته امارات متحده عرب و 26 ایون با منتخب جوانان جیبوتی رقابت خواهند کرد. در مجموع در جام ملت‌های عرب که به 4 گروه تقسیم شده است، 15 دسته جوانان شرکت می‌ورزد. از روی نتیجه گیری مرحله گروهی از هر گروه 2 دسته به دور بعدی راه می‌یابد. بازی نهایی جام ملت‌های عرب میان دسته‌های منتخب جوانان روز 6 ایول به نقشه گرفته شده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. اسمت عبداللهیف، پهلوانی معروف و پایه‌گذاری سامبو در تاجیکستان، پس از بیماری طولانی روز 1 ایون در 77 سالگی درگذشت. مراسم ویدا و دفن او در شهر دوشنبه برگزار شد. اینجا شاگردان، همپیشگان و هواداران اسمت عبداللهیف برای ویدا با او آمدند. در این مراسم از خدمت‌های او در رشد ورزش می‌گویند. همپیشگانش در گذشت اسمت عبداللهیف 77 ساله را تلفات بزرگ می دانند. محمد شریف سلیمانوف، پهلوان معروف و مربی ورزیده سامبو:
روزی وزمین یک روزی مصیبت به تمام ورزشگران جمهوری تاجیکستان رسید، چونکه استاد مهربان ما، استاد تمام پهلوانان جمهوری تاجیکستان آقای اسمت عبداللهیف، هزاران هزاران مرتبه پرچم جمهوری از یمن رو در مسابقه های داخلی و بین المللی بلند برداشتند. خداوند متعال جای معلم را جنت فردوس کند.
اسمت عبداللهیف بهترین مربی تاجیکستان در عصر 20 اعتراف گشته است. همچنین سال 1975 به قطار 10 مربی بهترین اتحاد شوروی اید بسم با داخل شده است. او زمانی نامدار شد که در همان سال شاگردش سید مومین رحیموف قهرمانی جهان گردید. علی محمد مرزایف، سابقه‌داری ورزش، گفت:
در دوره شوروی چمپیونی شوروی شدن بسیار قیم بود، برای که در اونجا 15 جمهوری و شهرهای مسکو و لنینگراد برآمد میکرد، در اونجا یک اونجا گرفتن با اشتراک کردن گروه همین خود شاگردای و به من سید مومین رحیموف، محمد شریف سلیمانوف، نازلو کریموف و بسیار بسیار پهلوانای نامی که در بسیار مسابقات های متوقعی بین خلقی جای اولین را گرفتن هستند.
بعد مرگ اسمت عبداللهیف نزدیکان او کارش را ادامه می دهند. محمود عبداللهیف برادرزاده او دبیر کل فدراسیون سامبوی تاجیکستان و داوری درجه بین المللی است.
صاحب ورزش یک شخصیت را عدد است که برای تاجیکستان خدمت بسیار کرده است. برای من چنین وزمین است که اگرچه برادرم که باشد دیون که برای من استاد بسیار خدمت های ارزنده کرد که با همون نصیحت و پند و با همون درس هایشون من توانستم که در همین مقیاسی عرصه جهانی در رشته سامبو یعنی که راه پیدا کردم و شناخته شدم.
اسمت عبداللهیف پیش از مربی بودنش ورزشگری نامدار بود. او در حیات دسته منتخب سامبوی تاجیکستان سال 1971 در سپرتاکیاد خلقهای اتحاد شوروی به پنجگانه بهترین ها داخل شده است. سال 2004 در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان بین استادان به عنوان قهرمانی دست یافت. امروز شاگردانش در همه سمت ها فعالیت می کنند. پهلوان نامدار فرهاد رحمت اللهیف شاگرد اسمت عبداللهیف میگوید:
برای ورزشگران یک نمونه بودم و همه ورزشگران بهترین ورزشگران جمهوری تاجیکستان قریب که در نزد استاد اسمت عبداللهیف تمرین میکردن و جایه نمایان رو گرفتن، بیرق جمهوری تاجیکستان رو بلند برداشتن که این برای ما یک فخر بود که چنین مردی بزرگ در حقیقت برای نه تنها گوشتی سامبو و گوشتینگیری و دیگر گوشتین هم رونق می دادن که در حقیقت بهترین مربی بودن.
اسمت عبداللهیف آرزو داشت و تا آخری عمر تلاش می کرد که سامبو بروی خط نمودهای المپی وارد شود. اخیراً کمیته بین المللی المپی فدراسیون جهانی سامبو را موقتاً اعتراف کرد و انتظار می رود که در آینده این نوع گوشتی با برنامه بازی های المپی داخل شود. پدیده ای که او دیگر نمی بیند، اما سهمش برای رسیدن به آن بزرگ است. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دونبوریده تاجیکی چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارو پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پارا عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحب کاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قصد مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتوشنید های رهبریت شرکت قصد ترید با نمایندگانی باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد از روسیه زینه دوم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می‌آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ‌گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور، خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بود و باششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخاروا برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجیتشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو، خارجیان و شخصان بشهروندی، شرکت های خارجی، سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را تاقیف در ماه فوریه این سال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می رسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایونی امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسن ضد کرونا ویروس می‌فرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش‌های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسن می‌خواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسن علاوه‌گی را به بیرون می‌برد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسن زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماه گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز، تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تأخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلت یعنی جنسکی یعنی اوروپیسکی یک پلت دیگه اما این سال که تدور کنید وقت روبول بود روبول بود یعنی سال که هفتاد روبول بود یا ست روبول بود اما اون رو بود اما سیتا روبول نگیدن فلسط روبول نگیدن این دوره بخرم دیگریم باری به حرکه که همید همه طرف با قرخی موندگی پلا باید مردم گذا کردن مردم قشاخ کردن در اینا
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا مای سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
اما بانکروت شو کرد بانکروت دیتو سلو بانکروت هم خوبه که خلاکی بده بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یاد دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
توی دستور که اول پول را بروردن در کردهی در پریش اخیاد در دسته بگیرد.
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد در دهم می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی یک روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمان قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در اثر بانک ها و نقطه های صرافی یک روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرض های تکنیکی نمیدهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد.
افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش‌بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایواز روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خودی اسپیکوف که با چنین یک اظهاراتی بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه‌های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند، ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرف ها بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد عراق دو هواپیمای بسرنشین را که در حال پرواز بر فراز یا بالای این پایگاه نظامی بودند سرنگون کردند. حادثه 6 ایون رخ داد. پایگاه عین الاسد در ولایت انبر و غرب عراق جایگیر است. تا کنون هیچ کس مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است، اما مقامات ایالات متحده همواره گروه‌های زیر حمایت ایران را به حمله ها عیبدار می‌کنند. ائتلاف تحت رهبری آمریکا که رسالتش مبارزه با جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش است، تا حال در عراق جایگیر است. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان شام 5 ایون متن اظهارات کمیسیون‌های دولتی تعیین و نشانه‌گذاری مرز دو کشور را درباره رخداد آخر در سرحد نشر کردند. بنابر این سند دو جانب گفتند که مشکل را با راه صلح‌آمیز حل می‌کنند. زیر اظهارات سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و همتایش از قرقیزستان قمچیبیک تاچیوف امضا گذاشتند. سندی که از 9 بند عبارت است، از جمله دور بردن دیدبانگاه‌های سرحدی، بیرون آوردن نظامیان و تکنیک‌های حربی، قبول قرار درباره استفاده چراگاه‌ها در منطقه، رعایت خط حرکت مرزبانان و هر چیز زود به پایان رساندن تفصیل یک قسمی سرحد را در بر می‌گیرد. صبح 4 ایون جانب قرقیزستان ادعا کرد که تاجیکستان در موضع بحثی کانتینر گذاشته است. مقامات تاجیکستان گفتند این منطقه خاک تاجیکستان است و بر اساس سازشنامه‌های پیشینه در اینجا دیدبانگاهی سرحدی گذاشتند. در دوشنبه و بیشکک به سفیران یکدیگر نوت یا یادداشت اعتراضی سپردند. مناسبت تاجیکستان و قرقیزستان پس از مناقشه‌های روزهای 28 و 29 اپریل امسال که از دو جانب ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت، به سردی گراییده است. ائتلاف بین المللی وان فری پرس قرارگاهش در نیویورک نامی همیرا بختیار خبرنگار تاجیکی مقیم اروپا را در رویخط 10 نفری زیر خطر قرار داد. این رویخط که در آغاز ماه ایون ترتیب داده شده است با نامی رومان پراتسویچ خبرنگاری بازداشت شده در بلاروس آغاز یافته، اسمی پویان خوشحال از ایران و ناتالیا زوبکوا از روسیه را نیز در بر می‌گیرد. خبرنگار تاجیک همیرا بختیار پیشتر در نشریه و خبرگزاری آزادگان و رادیوی امروز کار کرده، با پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح بریتانیا و موج آلمان همکاری داشت. حالا مقیم اروپا است. ائتلاف وان فری پرس از سال 2019 هر ماه رویخط روزنامه‌نگارانی را که در زندان هستند با تهدید و یا بی‌عدالتی مواجهند نشر می‌کند. مسئولان سازمان هدف خود را پشتیبانی از روزنامه‌نگارانی دانستند که برای بیان حقیقت در سرتاسر جهان زیر خطر هستند. کمیته دفاع از ژورنالیستان همکار و 32 رسانه از جمله الجزیره و اسوسییتد پرس، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، رادیوی آسیای آزاد، رویترز، صدای آمریکا و دیگران عضو همین ائتلاف هستند. نامزدها به منصب پرزیدنت ایران در مناظره اولین خود در مورد بحران اقتصادی در آن کشور بحث کردند. انتخابات ریاست جمهوری در ایران 18 ایون امسال برگزار خواهد شد. شورای نگهبان ایران از میان 600 داوطلب تنها 7 نامزد را تصدیق کرده است که در میان آنها 5 محافظه‌کار اشدی و 2 اصلاح طلب هستند. 5 نامزد محافظه‌کار از ریاست 8 ساله حسن روحانی رئیس جمهوری حاضر تنقید کرده، از عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و هم نامزد برجسته میانه رو خواستند که مسئولیت بحران اقتصادی را به عهده گیرد. همتی برعکس محافظه‌کاران را مقصر افزایش تنش بین ایران و غرب دانست و گفت که آنها وضعیت اقتصادی را بدتر کردند. بحران اقتصادی به جاری شدن تحریم‌های آمریکا در سال 2018 ربط دارد. در آن زمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران بیرون شده تحریم‌ها را به ضد ایران از سر گرفت. مذاکرات برای احیای توافق در اول ماه اپریل امسال در وین پایتخت استریا آغاز شد. رئیس پارلمان اروپا گفت که به کشورهای غربی حوزه بالکان اجازه داده می شود به این اتحاد بپیوندند. داوید ساسولی روز 5 ایون توصیه اتحاد اروپا را برای صلح و رفاه کشورهای عضو مثبت نامید. در حال حاضر اتحاد اروپا مشغول گفتگو با صربستان و مونتنگرو برای پیوستن به این اتحاد است. همچنین آلبانیا و مقدونیا از نامزدهای اصلی عضویت در اتحاد اروپا به شمار می روند. و قزاقستان پیشنهاد یک منصبداری بلندپایه روسیه را برای پاسخ مشترک در برابر تحریم‌های غرب رد کرد. الکساندر پانکین معاون وزیر کارهای خارجی روسیه چند روز قبل پیشنهاد کرد که اتحاد اقتصادی اوراسیا بر رهبری مسکو در برابر تحریم‌های غرب بر روسیه و بلاروس مشترک واکنش نشان دهد. بر علاوه قزاقستان و روسیه، ارمنستان و بلاروس و قرقیزستان نیز اعضای این اتحاد اقتصادی هستند. اما وزیر امور خارجه قزاقستان در یک اعلامیه غیرمعمولی خود روز 5 ایون گفت این کشور نمیخواد که اتحاد اقتصادی اوراسیا سیاسی شود. قزاقستان روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک با روسیه دارد، ولی عین زمان روابط نزدیک با چین و غرب را نیز دنبال میکند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست باور در
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خود هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خود اخبار
www.azadi.org.
پایواندون احسان آدینایف، مشهور با نام مستعار سرافراز عالم افروز، فعال پیشینی گروه 24، هر دفعه با بلند شدن زنگ در خانه یا صدای گوشی تلفن زود از جای میخیزند به امید اینکه از پسر گم کردهشان خبری میگیرند. اما او 6 سال است که بیدرک است. من میرزا نبی خلق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. احسان آدینایف ماه ایون سال 2015 هنگامی که 24 سال داشت در شهر سن پیتربورگ برای خریدن دارو از خانه بیرون شده دیگر بر نگشته است. پیوندانش تخمین میزنند که مقامات روسیه او را با درخواست جانب تاجیکستان دستگیر کرده و به کشور فرستادند. مقامات تاجیکستان تا کنون درباره بازداشت شدنی او و یا در کجا بودنش اظهار نظر نکردند. ویسدین آدینایف، برادر احسان آدینایف که حالا در اروپا به سر میبرد، گفت تا حالا نامش را در صحیفه انترپول و مقامات کارهای داخلی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل نگاه داشتند. همچون جنایتکار جستجو می شود.
تاجیکستان باشد میگن ما خبر نداریم، ولی هنوز در حتی جستجوی بین‌المللی ما انترپول قرار دارد. همچون جنایتکار کیویک پرستوپلینی میگن به تاجیکی روسی و اکستریمیزم و اکستریمیست با همین دو جنایت جستجو می شود، چه از در اسنگ و در اینترپول.
اما به قبل اون مقامات انتظامی روسیه پس از 6 ماه تحقیق در مورد ناپدید شدن سرافراز عالم افروز پرونده را بستند. احسان آدینایف را قبل از ناپدید شدن به رخنه زدن در پشت الکترونی یکی از سفارت های تاجیکستان و شکستن قلف پشت نشریه ویچورکا متهم دانسته بودند. به قبل نزدیکانش او سال 2007 به روسیه رفته، در اول جانبدار رئیس جمهور امام علی رحمان بود، ولی بعدن موقعش را عوض کرده به منتقد پرزیدنت تبدیل شد. قضیه احسان آدینایف در سالهای اخیر یگانه نبوده است. بعضی از نمایندگان مخالفین در خارج دستگیر و در تاجیکستان به زندان محکوم شده. درباره در کجا و تحت چی شرایط بودن ایده دیگر هیچ معلوماتی نیست. 6 سال پیش زمانی که رسانه‌ها درباره ناپدید شدن سرافراز عالم افروز گزارش دادند، در روسیه از گم شدن چند نفر دیگر نیز خبر رسید. به گفته حامیان حقوق، ماه ایونی سال 2015 مقصود ابراهیموف، مؤسس سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان در روسیه، ربوده و زوراً به تاجیکستان آورده شده است. دیرتر او را به 17 سال زندان محکوم کردند. گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل آید به بازداشت‌های خودسرانه حکومت‌های روسیه و تاجیکستان را برای عملکردهای غیر قانونی نسبت به مقصود ابراهیموف تنقید کرد. فعالان حقوق بشر میگویند از سال 2005 تا 2018 کمش 15 شهروند تاجیکستان دزدیده و یا ناپدید شدند. اکثر این حادثه را دارای انگیزه سیاسی می نامند. فرهاد آدینایف، حامی حقوق مهاجران در اروپا، روز 30 می بر رادیو آزادی گفت چند روز پیش منیر عبدالحمیدوفی 44 ساله ساکن شهر وحدت که 9 سال به این طرف شهروندی روسیه را داشت ناپدید شد.
این از همه معلوم ترین اینها که یعنی شروع می شود از مقصود ابراهیموف، احسان آدینایف، شوبیدین بدالوف، خب عزت امان، خب من حالی در حال حاضر محمود جان رحمت جان و یک نفری آخری هم حاضر ما معلومات شد دیروز به دست آوردیم، این منیر است، عبدالحمیدوف منیر علیویچ. این هم با همین چون استیدار شد تا حال قضیهش یعنی که نروشن است که چشید.
این در حال است که گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل آید به بازداشت های خودسرانه پس از سفر به تاجیکستان در سال 2019 در گزارش خلاصه خود را آید به ناپدید شوی شهروندان این کشور نشر کرد. به نوشته این سازمان، ناپدید شوی ها در سال 2015، 2018 و 2019 دست کم در 4 کشور خارجی صورت گرفته است. آمار شخصانی در سالهای آخر ناپدید شده و هم نام این کشورها ذکر نشده است، ولی در گذشته حامیان حقوق گفتند اکثر حادثه های بازداشت ناپدید شوی منتقدان حکومت در روسیه رخ داد. اخیرا در ترکیه هم چنین حادثه ها گزارش می شوند. ناپدید شوی اجباری ساکنان تاجیکستان با ناآرامی ها و جنگ 5 ساله شهروندی شروع شده، به قبل کارشناسان و سازمان های بین المللی تا کنون ادامه دارد. در گزارش سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است که از زمان شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان تا امروز، با اینکه آمار رسمی وجود ندارد، سرنوشت هزارها نفر نامعین میماند. در میان این افراد شخصان ملکی و سربازان وزارت دفاع نیز می باشند که در زمان درگیری ها ناپدید شدند و تا حال معلوم نیست سرنوشت آنها چی شده است. سالهای جنگ داخلی، زندان های غیر قانونی یا بازداشتگاه های مخفی وجود داشتند که مقامات درباره آنها خبر دادند. از جمله یکی از آنها در یک دهه ناحیه ورزاب جایگیر بود. گروهی کاری از وجود چند گوری دست جمعی ناکشاده آگاهانیده شد، از جمله درباره 5 قبر گروهی با 2600 جسد که سال 1998 در شهر نو و دوشنبه آشکار گردید، میگویند کارشناسان سازمان ملل. به نوشته آنها این جسدها تا امروز پر و موشکافانه تحقیق و شناسایی نشدند. سالهای جنگ این چنین شماری معین شهروندان بعد از فرار به افغانستان ناپدید شدند. گروه کاری از حکومت تاجیکستان دعوت میکند که درد آیله های اذیت شده را درک بکنند، چون آنها درباره سرنوشت عزیزان بی‌درک شده خود بیش از 20 سال است که خبری ندارند، آمده است در این گزارش. عین زمان به نوشته متخصصان در کدکس جنایی تاجیکستان، باید برای ناپدید شوی مجبوری انسان ماده جداگانه وارد کرده شود. به قبل آنها یک راه مهمی مقابله با بی‌درک شوی های آدمان جاری کردن نظام رقمی و یا دیجیتالی ثبت و قید حادثه ها می باشد. گروه کاری تاکید می کند که در پروتکل های رقمی شده باید تمام جزئیات مربوط به حالت از آزادی محروم شدن شخص و نگهداری و بازپرسی شدنی او از جمله از جانب کدام شخصان مسئول برپا شدن این عمل ها ذکر شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنا کلاسیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادنا کلاسیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اگر عمر وفا می‌کرد، آوازخوان معروف تاجیک احمد بابقلوف 90 ساله می‌شد. من خیرمون به قزاده نگاه دارم به کارنامه و زندگی این هنرمند معروف. با گذشت زمانه کلمه ریسپوبلیکا با جمهوری عوض شد، ولی هیچ نیروی نمیتواند آن را از سرود مشهور احمد بابقلوف بیرون کند. صدای سراینده معروف کلمه را در تاریخ فرهنگ و موسیقی تاجیکستان ابدی ثبت کرد، نه تنها با ریسپوبلیکای من، بلکه با آثار پربار نام هنرمند شایسته اتحاد شوروی احمد بابقلوف ماندگار است که 17 ژانویه اهل فرهنگ تاجیکستان 90 سالگی اش را جشن گرفتند. آهنگساز نسل جوان تاجیکستان رئیس جشنواره جست جسور خلیلوف او را صدای طلایی تاجیکستان نامید که به گفتش مشکل ترین ترانه ها از اپراهای جهانی ایجادیات آهنگسازان ملی و خارجی را با موفقیت اجرا میکرد و در خواندن شش مقام هم هنری والای داشت. امیربек موسویف رئیس اتفاق آهنگسازان تاجیکستان گفت احمد بابقلوف مؤسس مکتب آوازخوانی اکادمی بود. او گفت
بعد از سرایدن سرود مشهور ریسپوبلیک ایمان در اجرای احمد بابقلوف که قریب 55 سال نیز صدا میدهد و سرود خلقی چرخ و فلک قسم یکم و قسم دویم چین و چین، همین دو سرود برای مردم ما در اجرای احمد بابقلوف به نهایت بزرگ صدا داده است که بعد از خواندن اون کس این فکر شخصی من است تا حال مثل احمد بابقلوف کسی دیگر اجرا کرده نتوانست.
آهنگسازی معروف طالب شهیدی میگوید احمد بابقلوف را از زمان همکاری ها با پدرش زیادالله شهیدی خوب به یاد دارد و استعداد او را به ویژگی صدایش ربط میدهد.
بابقلوف یکی از بهترین تنرها آوازهای پرفسیونالی که ما داشته بودیم در تاجیکستان، ما گفتم هست که فقط آواز همین گفت بود.
احمد بابوخولوف با همسرش بخمل 7 فرزند، 3 پسر و 4 دختر را تربیه کردند. با اینکه اکثر فرزندان سواد موسیقی گرفته‌اند، پسران نظامی و طبیب هستند، دختران آموزگار و کارمند گمرک. محمود بابوخولوف پسر احمد بابوخولوف میگوید با اینکه مثل پدر استعداد آوازخوانی داشت و صدایش مانند بود، طبیب شد. او دانشگاهی طبی شهر دوشنبه را با اختصاص طبیبی حربی ختم کرده است.
نظری پدرم به کسب من مثبت بود. آن کس گفتند که اگر این آرزو هوست باشد باید آن را عملی کنی. آدم مجبوری کسب را انتخاب کردن نمیتواند.
محمود بابوخولوف میگوید سالهای 80 در جنگ افغانستان خدمت کرده، بعدی آن در تاشکند مقیم شد. دلارام بابوخولوف و دختر احمد بابوخولوف میگوید پدرش انتظامی بسیار سخت داشت، سیگار نمیکشید و شراب نمینوشید و صدایش را احتیاط میکرد. دلارام بابوخولوف حالا ساکن امریکا است. او دانشکده صنعت تاجیکستان را با اختصاص کنسرت میستر و آموزگاری موسیقی ختم کرده است و در امتحان دیپلمیش برای پدرش نوازندگی کرده است. میگوید پدرش آن وقت گفته بود هیچگاه مثل امروز هیجان زده نشده است. بابوخولوف میگوید با اینکه پدرش یک شخص زمانوی و روشن فکر بود، در مسئله هنرمندی دختران و نزدیکان دیدگاهی محافظه‌کارانه داشت و با اون نگذاشت که آوازخوان شود. دلارام بابوخولوف از لحظه های دیگری زندگی با پدرش چنین یاد کرد.
کورسی اول من به دانشکده صنعت داخل شدم. ما را آن وقت به پختچینی می بردند. وقتی مرا با پدرم دیدند، چون که آن کس مرا با رسکلادوشکا نزد دانشکده آوردند. همه مرا دیده حیران شدند که نخواد دختری بابوخولوف هم به پخته رود. ولی نظری پدرم چنین بود که اگر تو دانشجو باشی باید همون کاری را بکنی که دیگر هم سبقونت می کنند. پدرم یک آدمی سختگیر بودند، ولی برای ما فرزندان همه شرایط را فراهم آوردند. هیچگاه فراموش نمیکنم که چه خل شامها جمع شده وقتمون خوش میگذشت.
دلارام بابوخولوف میگوید زندگی والدانش بسیار خوش گذشت، اما مادرش بخمل بابوخولوف بر اثر بیماری سال 1980 از دنیا درگذشت و این تلفات به سلامتی پدر بی‌تأثیر نمود و او هم سال 1990 10 سال بعد از سکته دویم قلبی جان داد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دل و پسم با تو میمانم، بکن خواستا دل شکستا آمد بستا شودم مرا با
بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابا یار وفا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم دیر دیر تو را تحری تو را نه نمیخوام
خانواده‌های 14 عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بعد از زندانی شدن نزدیکانشان زندگی پرمشقت دارند. تحقیر و لطکب آنها با عنوان خائن ملت و پیدا کردن نتانستن جای کار آنها را عمدتاً خانه نشین کرده است. حتی شوهر دختری یکی از زندانیان نهضت با بهانه دختری خائن و تروریست طلاق زنش را داده است. من اسکندر فیروز در روز سالگرد صدور حکم این افراد با برخی از اعضای خانواده های نهضتیان زندانی صحبت کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. پس پنجره رفتنی 14 عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی خانواده های آنها را در شرایط سنگین قرار داد. نزدیکانشان میگویند با اسم آنها اصطلاح خائن ملت را پیوستند. این داغ سیاه نخست روزگار نیلوفر رجب و دختر رحمت الله رجب عضو زندانی ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به هم زد. همکنون نیلوفر رجب و با سه فرزندش که دوی آنها معیوب هستند بدون جای کار زندگی سخت دارد. ولامت ابراهیم زاده مادر نیلوفر میگوید که دخترانش را بعد از زندانی شدن پدرش در هیچ جای به کار قبول نمی کنند. گذشته از این به گفته وی مناسبت اطرافیان به آنها به طور کلی تغییر یافته است.
نبیره یمی سینفی پنج میخوندگیم بچه های یک تا هم سینفش همی خیلی چند وقت غم می داد همی خیلی گپوی نجو نجو می گفت دشنو می کرد بود همی خیلی بود کانفلیکت خیلی تو نبیره خوین و تو مقصد جایی تو ایجا نیست و دفش را و
سورینیسا جرابیکو و همسر محمد علی حیید عضو دیگر زندانی ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که حکم ابد گرفته است با دو فرزندش تنها زندگی میکند. پسر سیوم و بزرگش در خارج است و میگوید با شوهرش در یک سال دو دفعه هر بار برای مدت دو ساعت دیدار بینی میکند.
هر ماه 500 تومانی میسپارد. خیسنگلوم هر ماه نوبت کردن. همه حساب هر هفته مغازه برای اینه خروکه میارن.
اما نه همه از زندانیان نهضتی از سوی خویشاوندانشان کمک دریافت میکنند. فراغت سنگین و خانم حکمت الله سیف‌الله‌زاده عضو دیگر زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شکوه دارد که شوهرش در زندان بیمار است و همه از او و فرزندانش روی گردانده‌اند.
مقام به ایشکی دیش نمیسته همه شمون برفتگی و همه شما ایشکی خودش کتی عبارا همه شمون زندگی خودش کتی عبارا تو سیم زنوشانو بردگی زندگی کروسی هم همون بچه رو بکیلینگو میکنن شوهرامو محکم.
کارشناسان میگویند زندانی شدن 14 عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در 5 سال پیش خانواده های آنها را تحت فشار و تعقیب قرار داد. اعضا و رابرت این حزب که به اروپا فرار کرده و کار و زندگی دارند فعلا همچون یک منبع الترناتیوی اطلاع از تاجیکستان فعال شدند. ماه می سال 2016 14 عضو ریاست حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با مهلت های طولانی برخی یک عمری به زندان محکوم شدند. مقامات گفتند این افراد در آشوب نافرجامی 4 سپتامبر سال 2015 دست دارند. در این آشوب به رهبری عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان، ده ها نفر کشته شدند. رهبران حزب
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در این بازار افغانستان اشیای دورانداخته پایگاه سابق نظامی آمریکا را می‌فروشند. سربازان آمریکایی که در حال ترک افغانستان هستند، پایگاه را میانه‌های ماه می به دست نیروهای افغان دادند. تاجر افغان امیر محمد می‌گوید:
در اینجا کامپیوتر، یخدان، ماشین، زره، بعض تجهیزات نظامی، رادیو، موجگیر و دیگر اشیای گوناگون هست.
رنگ رنگ سامانونه جا، یو پارموله نده نیو شهید.
وکیلان مجلس محلی ادعا دارند که در اینجا سلاح و مهمات جنگی هم فروختند، ولی آنها نخواستند در نزدی کامیره صحبت کنند. خبرنگاران رادیو آزادی هم در اینجا هیچ مهمات جنگی ندیدند. گروه دیگر نیز ادعای وکیلان را رد کردند. حاجی خلاط پهلوان، تاجر دیگری افغان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما در اینجا اشیای نادرکار را می خریم و به جایهای دیگر برده می فروشیم. آنها را از پایگاه های نظامی می آورند. همش غیر قابل استفاده است و یا مهلت استفاده شان سپری شده است.
یک زمان در قندهار 26,000 سرباز امریکا و از کشورهای دیگری از اعضای ناتو حضور داشتند. اونچه را که باقی مانده است شرکت های محلی می گیرند و نخواستند در رادیو آزادی نامشان را نشر کند. نظامیان افغانستان می گویند ایده‌ها در باره اسلحه فروشی اساس ندارد. خواجه یحیی علوی، سخنگوی ارتش ملی افغانستان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
کلام تجهیزات نظامی در بازار فروخته نشده. اینجا ما قراول ما هستند، قراول ما چک میکرد. اگر من تجهیزات ماروی گپو از قراول کشیده نشده، اگر شما مطمئن باشین، یکم یخچال کونه و یک مثلا کندیشن کونه و یکان چیزای اضافهگی کونه کونه و تلویزیون کونه گپو داشتن، اونا را با ترجمان داده بودم. ترجمان از اونا را بخاطر یا به خاطر استفاده شخصی خود را به خاطر فروش اونا با پول پیزه خدر و اونا را و او اسناد داشتن از طرف خارجی و افشان اسناد داشتن.
از بس که جورج بوش رئیس جمهوری سابق امریکا سال 2001 امری حمله به افغانستان را داد، اینجا را بازار بوش می نامند. اکنون تمام نیروهای امریکایی باید تا روز 11 سپتامبر از افغانستان بروند و خرید و فروش آنچی که می گذارند اوج گرفته است.